مرکز هنرهای نمایشی رادیو با مشارکت گروه رادیویی بسیج سازمان صدا و سیما تقدیم می کند.
سوران سرد، نوشته جواد افهمی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران: کرامت رودساز، محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، نازنین مهیمنی و با حضور میکائیل شهرستانی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدابردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت پایانی.
سهراب نصرتی هستم، سرباز پایگاه سوران. در 20 سال پیش، بنگام سالهای دفاع مقدس، پایگاهی در ارتفاعات کردستان با طبیعتی سرد و پربرف که زمستانهاش سخت و طاقت فرسا بود، اما با همه دشواریهاش دوستش داشتیم و با تمام وجود ازش مراقبت میکردیم. و حالا بعد از 20 سال به سوران میرم تا کسی رو ببینم که جاسوس پایگاه بود و جان بسیاری رو گرفته بود و به خاطر اطلاعاتی که به حزبی ها میداد بارها باعث شهادت بسیاری از افراد شده بود. خود من 8 سال به زندان افتادم و من همیشه منتظر روزی بودم که اون جاسوس رو به سزای اعمالش برسونم. زمانی که در پایگاه حضور نداشتم، از طریق اکبر سیامی، دوست دوران خدمتم، از اتفاقات پایگاه مطلع می شدم. اون جاسوس قبل از هر عملیاتی توسط سپاه جندالله و نیروهای پایگاه گزارشات مورد نیاز دشمن رو به اونها می رسوند. و من حالا بعد از 20 سال در سوران هستم. نام اون جاسوس اسمال بود و من حالا در خانه او هستم. او همه جنایاتی رو که مرتکب شده انکار میکنه و میگه من اشتباهی سراغ اومدم. ضمن تعریف بخشی از گذشتهش و اتفاقاتی که در پایگاه افتاده، با من درگیر میشه و با ناراحتی و عصبانیت اصرار داره که حرفش رو قبول کنم. موژیک، همسرش، ماجرای حضور او رو توی سوران برای من بازگو میکنه.
غذای خوشمزه‌ایه.
دست پختشو خوردم. مرکز چطوره؟ یه تعارفی هم به ما بزنی. دوزش داری مگه نه؟ بهت حسودی میشه مسیح.
خب،
من هیچ وقت تو زندگیم کسی رو دوست نداشتم، البته غیر از یه نفر.
تونستی نگرش داری؟
نه، بلد نبودم چجوری عاشق بشم. یعنی کسی دورو برم نبود که دوست داشتن و ابراز عشق رو یادم بده، به هم یاد بده که چجوری به طرف بفهمونم دوستش دارم. میفهمی که نجیبه رو یادته؟ ما برد میشه عاشقش بودم. آره، من عاشقش بودم.
اونم قبول کرد؟
خیلی خوب بود، قشنگ بود، جوون نبود اما خیلی خوب و خواستنی بود.
کجا دیده بودیش؟
ارمیه. اولین بار تو ارمیه دیدمش و ازش خوشم اومد. خونش تای شهر بود. اونجا یه اتاق نمور و تاریک اجاره کرده بود. اتاق که نمیشه اسمشو گذاشت. بیشتر شبیه سگدونی بود. بعد ازش خواستم جمع کنه بیاد تو دره در پیش خودم. اونم قبول کرد. واسش تو یکی از باقای اونجا خونه گرفتم.
خب.
آره. صاحب باقی حزبی فراری بود. نذاشتم کسی بو ببره. کلی نقشه واسه آیندمون کشیده بودیم. کلی برنامه داشتیم. تا اینکه اون شب شوم رسید. نصف های شب بود که حزبی ها ریختن تو باغ. من خواب بودم. چشمامو که باز کردم دیدم بالا سرمونن.
چند نفر بودن؟
7 نفر. بقیهشون توی باغ کشیک میدادن. یه جوری بودن. یعنی چه جوری بگم؟ همه هیکلی و خشن. هرچند سعی میکردن خودشون رو صمیمی نشون بدن. مشاید ازم اطلاعات میخواستن. اطلاعات از پایگاه، از تعداد نفرات، از تجهیزات توی پایگاه، از انبار مهمات.
دیگه فقط همینا رو میخواستن.
همه چی، یعنی هر چیزی که مربوط به پایگاه بود. خودم حسابی باخته بودم. نمیدونستم چی کار کنم. اونام دست بردار نبودن.
اطلاعات واسه چی میخواستن؟
میخواستن به پایگاه حمله کنن و ازم اطلاعات میخواستن. بعد یه ساعت از اونجا رفتن. مثل خواب گردو به پایگاه برگشتم. رفتم سر پست و به نگهبانا سر زدم. همه چی عادی بود. با خودم گفتم حتما یه کابوس بوده. سعی کردم فراموشش کنم. به هیچکی چی نگفتم. ترس برم داشته بود. همش میترسیدم بو برده باشه. شب قبل از سقوط پایگاه دل در رفتم سراغش. اون شب منتظرم نبود. همه پایگاه ها آماده باش بودن و اون میدونست که شب آماده باش نمیتونم برم سراغش. بهش گفته بودم. اما اون شب یه حس عجیبی داشتم. باید میرفتم.
بالاخره رفتی؟
آره رفتم.
خب
رفتم در خونه رو زدم. کسی در باز نکرد. دوباره زدم. 3 بار 4 بار تا بالاخره نجیب اومد دم در. پریشون بود. منو که دید حالش بدتر شد.
اون وقت تو چیکار کردی؟
هلش دادم رفتم تو. با مشت کوبیدم تو صورتش. خون از بینی زد بیرون. شروع کرد به جیغ کشیدن و هوش و بد و بیراد دادن. دوروبر خونه همه باغ بود. با این حال ترسیدم صداشو کسی بشنمه. چنگ انداختم تو موهاشو کشوندمش بیرون طرف پله ها. از اونجام بردمش تو اتاق.
اون وقت تو چیکار کردی؟
چیکار باید میکردم؟ اون همش فوش میداد و مشت و لگد من بود که حواله شکم و سر صورتش میشد. آشلاش شده بود. صداش دیگه در نمی اومد. اما من راضی نشده بودم.
یعنی؟
آره. دست انداختم دور گلوشو فشار دادم. اون هیچ تقلایی نکرد. دستاش همون اولی که شروع کردم به فشار دادن روی زمین افتاده بود. حال خودمو نمیفهمیدم. فقط فشار میدادم. نمیدونم چقدر زمان گذشت. 1 ساعت 2 ساعت. باید زود برمیگشتم. دوروبر باغو گشتم. یه بیل پیدا کردم. زمینو کندم. زیاد گودش نکردم. نجیب رو با همه یادگاری‌های مشترکی که تو همون مدت کمم با هم داشتیم انداختم توی گودال و روش خاک ریختم. خیالم از بابت اون راحت شد. شب بعد پایگاه دله در سقوط کرد. اطلاعاتی که به حزبیا دادم خیلی به دردشون خورد. ساعتی که قرار بود حزبیا حمله کنن محمد رضا پاسبخش بود. قرار این بود که هر سنگری که من و نگهبان گذاشتن جامو با نگهبان سنگر 3 عوض کنم. اما اون شب طوفانی و کولاک بود. واسه همین منو گذاشتم پاسبخش. میبینی همه کارا خود به خود درست شد مسیر. قبل از اینکه حزبیا حملهشون رو شروع کنن من رفتم رو سنگر 3 و نگهبانو مرخصش کردم که بره تو زاغه و خودشو گم و گور کنه. نگهبان سنگر پهلوی رم فرستادمش بره تو زاخه.
من اون شب نگهبان سنگر 2 بودم.
آره خوب یادته.
فکر نکنم سربازایی که اون شب توی دل در زنده موندن چیزی را فراموش کنم.
نگهبان دیر کرد. من علامت دادم. از بیا بدون هیچ زحمتی سیم خاردارا رو بریدن اومدم تو. به یه چشم هم زدن اونجا رو تبدیل کردم به یه جهنم واقعی. یادت مسیح همه جا آتیش بود، بعدش که بستنمون و بردنمون دوره تو. از اونجا به بعدش هم که خودت خوب میدونی، البته نه همشو، تو دوله تو زدم زیرش، گفتم دیگه این کارو نمیکنم. اونا هم گفتن دیگه دیر شده، گفتن تو قبول کردی، هاشا کردم. اونا منو زدن، زدن با کابی میزدن، اونقدر میزدن که بیهوش میشدم، روم آب میریختن تا به هوش بیام و باز میزدن، سخت آویزونم میکردن و باز میزدن. به حال اغما افتادم، مرگم رو به دست اون نامردا حتمی میدونستم. تا اون موقع نمیدونستم شکنجه یعنی چی. به خودم اطمینان داشتم و فکر میکردم میتونم دووم بیارم.
اما نتونستی؟
نه.
درسته؟
نه. خیلی دلم میخواست اونجا جای من بودی و میدیدم، بازم این قضاوت رو میکردی؟
قبول کردی؟
آره، نتونستم تا بیارم و بالاخره قبول کردم. منو بردن قاطی اسرای دیگه. قرار بود مثل بقیه اسرا یه مدتی تو دولتو باشم و در خفا تعلیم ببینم، بعد که برگشتم براشون خبرچینی کنم از پایگاه سوران.
چرا سوران؟
اونا همه هم و غمشون حمله به سوران بود. سوران برای اونا مثل یه قده چرکی شده بود و آزارشون میداد. دفعه بعد که رفتم تو اون باغ، میدونی کی بود؟ حدود یه سال بعد بود، وقتی که از دولتو برگشته بودم و تو سوران داشتم خدمت سربازیمو مثل یه قهرمان تموم میکردم، یکی از سربازای سوران رفته بود تو نخم.
کی؟
احمد، احمد گندر میگم، هر جوری به امپیله کرده بود، دنبال سر نخ میگشت که مچمو بگیره. ترس برم داشته بود، همش میترسیدم بو برده باشه. یه روز دم زور داشتم تغییرش میکردم، ازش دور بودم و منو نمیدید. یه ساعت بعد از تو کوچه با آقای دله در سر در بردیم. نمیدونم آدرس اون باغ و کجا پیدا کرده بود.
همون باغی که نجیبه توش دفت بود؟
آره.
آره؟
همون باغ. کاری دستم ساخته نبود، اصلا نداشتم که برم کارشو بسازم. سب کردم تو بیاد بیرون، یه ساعتی طولش داد تا بالاخره اومد بیرون. اون که رفت جلدی خودم رو رسوندم تو باغ، رفتم سر قبر نجیبه، روش علف سبز شده بود، هنوز آروم نشده بودم. یاد شب درگیریم با نجیبه افتادم، شبی که با وحشت جنازشو تو گودال میذاشتم. اون موقع فکرم کار نمیکرد، همه ی خونه رو گشته بودم، عکسایی رو که با هم گرفته بودیم و جمع کرده بودم و با جنازه نجیبه دفنشون کرده بودم، اما باز هول و هراس داشتم، حتم داشتم که احمد خونه رو گشته. من تو اون خونه کلی رد و نشونی از خودم جا گذاشته بودم که حتم داشتم تو اون شب درگیری با نجیبه نتونسته بودم همشو پاک کنم. از احمد گنده میترسیدم، میدونستم خیلی زرنگه. خلاصه روزا گذاشتم و اون با کسی حرفی نزد. با خودم گفتم حتما میخواد خودش تنهایی بره پایین و سروان گنجی رو برداره بیاره سر قبر و شیرینی کشف جسد و جاسوس بودن منو نصیب خودش بکنه. تا روزی که حکم انتقالشو گرفت به هیچ حرف نزد. راهی که شد بره منم دنبالش رفتم. یادم برف میبارید، تو کوه میون بر زدم و از جلوش در اومدم، بعد جوری زار میزد.
نه نه اسمان، نه، باور کن، نه، قسم میخورم که من چیزی در مورد تو پیدا نکردم.
دروغ میگی؟
باور کن راست میگم. ببین من دنبال مدرک علیه محمد رضا بودم، دنبال مدرک بودم که اونو گیر بندازم.
باور نمیکنم. فقط الان به هم بگو در مورد من با کیا حرف زدی؟
فقط با حمید همتی.
خب
من فقط حد زده بودم که تو جاسوسی. بعدا که فهمیدم حدسم درست نبوده، اشتباه کردم، دنبالشو نگرفتم.
دروغ میگی، دروغ میگی، دروغ میگی.
نه، نه.
با گوله کلاش زدم به پیشونیشو، فرار کردم. بعدها شب درگیری دوباره خودم رو به دل در رسوندم. اونجا درست سر به زنگاه دخل حمید همتی هم آوردم. خیالم از بابت اونم راحت شد.
کسافت.
میدونم حمید رفیقت بود، خیلی ها میدونستن شما دوتا چه کارا که نکردین قبل خدمتتون. میدونی یه نام پیش حمید بود، توی پیپش گذاشته بود، برش داشتم آتیشش زدم. موسیقی میشه این تناوار یکم شل کنی؟ خیلی اذیتم.
سر نزن. بگو بگو دیگه چی کار کردی کسافت لعنتی.
خب میگم کشتن نجیب تنها کاری بود که منو پریشون کرد. تا مدت ها بهش فکر میکردم، به حرفایی که به هم میزدیم. اون خیلی خوش صحبت بود، همیشه از زندگی گذشتش واسم میگفت، از پسر کوچیک و خوشگلش واسم میگفت که سالها پیش گذاشته بود پیش خواهرش صفیه و شوهر معتادش. ماشاءالله دنیای غریبیه. میگفت اگه زنده باشه الان هم سن و سال توه. لعنتی قسمت میدم جون عزیزترین جسد، جون مادر قسمت میدم یه جوره یه قطره تشنمه تشنمه. نهرو مسید ما مسید آب یه جوره دست فترت.
چی شد؟ اگر مرده بیارش بیرون، باید چالش کنیم، گناه داره، باید براش قبر بکنیم، اینجا به مانه بو میگیره. بذار به قدیر بگم بیاد کمکت. به کسی نمیگم، فقط قدیر. بذار دفنش کنیم مثل اونی که همراهش بود.
گفتم بریم پایین.
بازم میگم اگه مرده بذار دفنش کنیم.
گفتم بریم پایین.
بله آقا سهراب نصرتی، این تمام ماجرا بود.
چرا فرهاد به این نگفت؟
او از هیچی خبر نداره، او مسیبه نمیشناسه، 20 ساله که پاش توی سوران نذاشته، هیچ کس به غیر از من و قدیر و فریدون اویه نمیشناسه، حتی مادرم. تو هم که رفتی سراغش فکر کردی او اسمال، اما اسمال همین اسکلتی بود که دیدی.
آیا بیشتر از اینا عذاب میکشه؟
گاهی وقتا فکر میکنم اینجا نفرین شدهه، ای کوهستان، ای قار، من، مسیب، همه ما نفرین شده ایم. فکر میکنم نفرین کوه چهارشنبه همه ما نگرفته. یک روز آمدم اینجا دیدم مسیب نیست، بی خبر رفته بود. بوی گندیدگی و فساد همه ی دره را گرفته بود. اصلا نمیشد از یک فرسخی نزدیک این دره بیایی. برگشتم سوران و به هیچ کس هیچی نگفتم. 1 سال از رفتن مسیب گذشت، هیچ خبری ازش نداشتم. خیلی وقتا دلم هواشو میکرد، دلتنگش میشدم. نمیدونم چرا هیچ وقت بهش نگفتم بمان، نمیدونم چرا هیچ وقت نبردمش تو طایفم. و حالم این بود که از ترس جانشه، اما او باور نکرد. میدانست که به خاطر سوختگی شدید صورتشه که از سوران دور کرده بودمش. بعد از 1 سال برگشت، نتانسته بود طاقت بیاره، انگار جایی نداشت که بره. وقتی برگشت جنگ تازه تمام شده بود، اوضاع اینجا هم آرام بود. یک راست آمد سراغ پدرم و یک بخچه پول گذاشت جلوش، گفت زمینای بالای رودخونه بهش بفروشه. فریدون خیلی وقت بود که از سوران بیزار شده بود، خسته شده بود، دلش میخواست از اینجا بره، فرصت غنیمت بود، قبول کرد. مسیب از زمین چیزی نمیدانست. فریدون قدیر گذاشت پیشش که خم و چم کارو بهش یاد بده.
فریدون خودش کجا رفت؟
و اون رفت شهر، منم باهاش رفتم. 1 سال تو ارمیه بودیم، دلم طاقت نیاورد. یک تابستانی بود که برگشتم سوران. سر یک سال بهشتی شده بودی جهنم دره. همه ی زمینای خشک درخت کاشته بود. از درخت کاشتن سیر نمی‌شد. هر جا زمین لختی دیده بود توش درخت کاشته بود و آب رودخونه را با موتور بهشان می‌رساند. یک ساختمان سنگی هم توی باغ بزرگ خودش بالای رودخانه درست کرده بود. وقتی من دید تعجب کرد. به رو خودش نیاورد. بهش گفتم ما کردا رسم نداریم بی خواستگاری و عروسی بریم خانه شوهر. لباس نو پوشیده بود. فریدون قبول نکرد. دو ماه تمام هر روز می آمد دم در خانه و فریدون جواب رد. حتی تهدیدش کرد. مسیب دست بردار نبود. فریدونم از دست من زله شده بود. بالاخره رضایت داد. اما عروسی نگرفت. خجالت میکشید دامادشا به همه نشان بده. یعنی محترمانه تردمان کرد. من از خدام بود.
چی به سر سینا اومد؟ سینا یعقوبی سرباز ترکمنه پایگاه سوران راننده تراکتور پایگاه. تو که بهتر از همه میشناختیش.
همانی که مردم ازش حرف میزنن. خیلی وقت پیشا حرف میزدن. مردم اینجا از هرچی برای خودشان قصه میسازن.
چه قصه ای؟
چه میدانم والا. میگن یک جوان غریب بود که توی کوه گم شد. خیلی ها توی این کوه دیوانه گم شدن و هیچ وقت ازشان خبری نشد.
سینا فرق میکرد.
راست میگه. اوی که مردم ازش میگن شبیه همین کسیه که تو ازش حرف میزنی. سورانی ها میگن یک شب برفی سوار اسب سیاه شد و توی کوه گم شد. میگن گرگ ها با خودشان بردن. تو نمیدانی. مردم میگن او همزاد گرکا بود. ای باورشانه. سورانی ها فقط تانستن جنازه یخزده اسب را پیدا کنن. نگاش کن. نمیدانم چه شده که رفته موتور آب را انداخته. یک سالی میشد که سراغش نرفته بود. از همه چی بیزار شده بود. خسته شده بود. همه چی را کنار گذاشته بود. انگار تو بهش تلنگر زدی.
بچه نداریم؟
نه، ما بچه دار نشدیم. امشب پیش ما بمان. برات خوراک اردک میپزم با سیب زمینی یا سبزی کوهی. حتما خوشت میاد. موسی خوب بلده چطور اردک کباب کنه. توی کار استاده.
موسی؟
بله موسی. من موسی صداش میکنم. اسمیه که موقع بچگی صداش میکردم.